اگر که احساس بکنن به قلمروشون نزدیک شدی، یا مادر خرس نگران بچه هاش باشه، یعنی احساس بکنه که خطری بچه هاشو داره تهدید میکنه، حتما حمله میکنه بدون شک. اگر ما کمپ زدیم جایی، خب حتما خیلی لازمه که حتی کفشامون رو بیاریم داخل، یا توصیه میشه که مواد غذاییمون یا لباسهامون رو که بوی بدن انسان میده، بوی غذا میده رو مثلا بالای درخت اگر میتونیم آویزون بکنیم، حتی یه جوری که از اون کمپ ما دور باشه، چون جذب میشن این حیوانات. و ضمن این که به هیچ عنوان ما به حیات وحش غذا ندیم، یعنی چون یه ویدیوی چند وقت پیش پخش شده بود در اینترنت که کوهنوردا داشتن به خرسها در منطقه سبلان اگر اشتباه نکنم غذا میدادن، به دلیل فقر تومه خب متاسفانه اینا به زیستگاه انسانی نزدیک میشن و از پسماند انسان از زباله ها استفاده میکنن. به هیچ عنوان ما این موضوع رو اشتباه نگیریم با حیوانات شهری که بخوایم مخصوصا به خرس ها غذا بدیم، احتمال اینکه به ما حمله کنن بسیار زیاده. با این تفاسیر، دوستی که سوالش شنل کوهنوردی بود، دریا بود،
جنگل بود،
جنگل 20 امتیاز، دریا 30 امتیاز، تقسیم کنیم
بسیار عالی. 20 امتیاز برای جنگل در نظر میگیریم، 30 امتیاز برای دریا. بریم برای بخش دوم ببینیم که دوستان بخش زیستمندان رو چیکار میکنن.
جستجوی ما در این کوهستان برای یافتن میزبانان دیگر ادامه میاد.
زیستمندان خب دوستان، رسیدیم به بخش زیستمندان. دقت کنید، دریا و جنگل در این مرحله یک مستند به مدت زمان 2 دقیقه دوستان من برای شما پخش میکنن. هر جای مستند متوجه پاسخ شدین، با اعلام اسم خودتون ما مستند رو قطع میکنیم و پاسخ رو از شما میشنویم. امکان داره یک گونه جانوری باشه، امکان داره یک گونه گیاهی باشه، امکان داره اسم یک منطقه خاصی باشه. آماده هستین؟
بله.
دوستان من مستند رو پخش کنید، انشالله که به پاسخ هم برسید.
ماه مارس لبه تندرای اسکندیناوی زیستگاهی که از سرسخت‌ترین پستانداران سیاره ماست.
خب مشخص شد گونه جانوریه
که نام دیگر آن این گله 3000 تایی های شمالی
به صورت گله‌ای هم
اینجا سر کردن. در مرز شمالی جنگل های تایگا آنها در تاریکی تقریبا همیشگی و در دمایی که تا 30 درجه سلسیوس هم میرسد هر طور بوده دوام آورده، اما اکنون در شرف آغاز سفری افسانه‌ای به سوی شمال. بدن هیچ جانوری این چنین مناسب سفری آنها در پیش دارن نیست. پوشش زخیم آنها به خوبی برای حفظ گرمای بدنشان سازگاری یافته و یک پتوی گرمایی طبیعی در اختیارشان میگذارد.
پوستشون مثل پتوه.
با توزیع یکسان وزنشان بر روی هر سم
سوم دارن
بهینه ترین جانوران در مصرف انرژی در
جنگل.
جنگل دوستان نگه دارید مستند رو. جنگل بفرما.
گاومیش
خیلی خیلی دوستان دقت کنید، ادامه مستند رو میشنویم.
در زمستان سخت و تیز میشوند تا بتوانند برف ها را برای دستیابی به آخرین بازمانده های غذا حفر کنند. گلسنگ های که زیر برف دفن.
دریا خرس قطبی.
خیر سم داره به صورت گله‌ای. بریم ادامه مستند رو.
300 کیلومتر به سمت شمال در ساحل دریای شمال مراتی چرای تابستانی های شمالی قرار دارد. بیش از 2 ماه طول می کشد تا گله به آنجا برسد. هیچ گونه دام اهلی اینجا زنده نمی ماند. از این رو قرن هاست که های شمالی به دست تنها بومیان
چیچی شمالیه
سامی ها
جنگل گوزن شمالی.
باریکلا گوزن شمالی بود پاسخ مستند این هفتمون و 50 امتیاز رو تقدیم میکنیم به جنگل. ادامه مستند رو که خیلی کوتاه فکر کنم باقی مونده رو کامل بشنم.
گوزن های شمالی اهلی شده هم مهاجرت میکنن. غذا اما تنها دلیل سفر آنها به سوی شمال نیست. انگیزه طبیعی برای آنها زایمان در سرزمینی است که خود در آن زاده شدند.
خب پاسخ همونطور که جنگل به درستی اشاره کرد گوزن شمالی بود، 50 امتیاز برای ثبت شد. قبل از اینکه بریم مرحله پایانی، آیه مهندس علیزاده اگر نکته خاصی در مورد این قطعه مستند دارین.
خواهش می‌کنم. بله پاسخ درست گوزن شمالی بود، اصطلاحاً در آمریکای شمالی بهش کاریبو میگن، در مستند هم اشاره کرد. و کشورهای اسکاندیناوی، روسیه، آلاسکا، کانادا، این بله. گوزن شمالی اونجا یافت میشه که میدونیم گونه بسیار شاخهای بسیار زیبایی بله. داره و متاسفانه به همین دلیل هم زیاد شکار میشه
متاسفانه. خب متشکرم از جنگل و دریا، به ویژه جنگل که به پاسخ رسید. بریم برای مرحله پایانی.
دیدبان.
رسیدیم به مرحله سوم، مرحله پایانی، و با بخش دیدبان در این مرحله با شما دوستان خواهیم بود. جنگل و دریا، دقت کنید، در این بخش داور مسابقه‌مون جناب آقای مهندس علیزاده یک سوال رو به صورت مشترک از هر دو عزیز خواهم پرسید. یک دقیقه زمان دارید که به سوال پاسخ بدین، هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه در پاسخ بگین، قطعاً براتون امتیاز به همراه خواهد داشت. با دریا شروع می‌کنیم این مرحله رو. دریا؟
بله.
آماده هستی؟
بله بله.
دوستان من محبت کنید صدای دریا رو برای جنگل ببندید که متوجه پاسخهای دریا نشه جنگل. آیا مهندس علیزاده در خدمت؟
میدونیم که پرندگان به درخت گیلاس خیلی علاقه دارن، مخصوصا میوه گیلاس رو نوک میزنن و به این محصول حالا به نوعی خسارت وارد میکنن. اگر که حالا ما در باغمون، در باغچه‌مون درخت گیلاسی داریم، برای اینکه در واقع پرنده ها رو دور بکنیم و آسیبی هم به پرنده ها نرسونیم، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید؟
خب متوجه سوال شدین؟
بله بله.
با شمارش من یک دقیقتون شروع خواهد شد. 3 2 1 بفرمایید.
خب من اولین برای این سوال سه تا راهکار دارم. اولین راهکاری که من انجام میدم اینی که اشیای براق و مثل قالب‌های آلومینیومی، ورق‌های فویدی یا سیدی و دیویدی و بادکنک و از درخت آویزون میکنم تا انعکاس نورشون باعث بشه که پرنده ها به درخت گیلاس نزدیک نشه.
چه خوشگل.
آره.
خب
دومین روشم که میتونم برای این درختان، چون پرندگان درخت توت و بیشتر از درخت گیلاس دوست دارن، اطراف درخت گیلاس درخت های توت میکارن.
آها.
سومین روش اینه که میتونم برای اون مثلا باغچه شخصی توی خونه خودم اگه درخت گیلاس داشته باشم، میتونم تور بندازم روی درخت گیلاس که پرندگان نتونن به درختم آسیب بزنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. اگر نکته ای باز به ذهنت میرسه هنوز زمان داری.
من همین چطور بلد.
یا نهایتا 1 کیلو گیلاس میدی، حالا قیمت پولش رو ازشون میگیری دیگه. خب زمان به پایان رسید. پاسخ دریا رو شنیدیم. بریم همراه بشیم با جنگل، ببینیم جنگل به این سوال چه پاسخی میده. جنگل؟
بله.
آماده ای؟
بله.
خب متوجه سوال شدین دیگه کامل.
بله بله.
با شمارش من یک دقیقتون شروع خواهد شد. 3 2 و 1 بفرمایید.
در اول موعد بزنیم که هم ما، هم درخت گیلاس، هم پرنده، تمام ما خالقمون خداونده و اینکه موردی نداره یکم از این مقدار گیلاس هایی که به دست میاد سهم پرنده ها بشه و پرنده ها استفاده کنن.
آفرین، چه دست داریم.
کشاورز سال یه بار درختش محصول میده و چشمش اون محصوله. حالا ما کارهایی باید کنیم که به این پرنده ها آسیب نزنه.
بگو راهکار، بگو سری.
ما میتونیم اطراف درخت برای پرنده ها دونه بریزیم که از گیلاس ها دور بشن.
آها.
حصار بکشیم، آینه یا اجسامی که نور از خودش بازتاب بکنه به درخت آسیب کنیم. و اینکه بالاخره استفاده از مترسک یا عروسک هایی که روی درخت نصب کنیم که باعث ترسوندن پرنده ها بشه و از این قبیل کارها. بعد همینا.
بسیار. نکته دیگه به ذهنت نمیرسه؟
نه همینا.
یه صدا ضبط کنیم بگیم من گیلاس نیستم، من گلابی ام، گولشون بزنیم.
اونم میشه.
خب زمان به پایان رسید. آیه مهندس علیزاده.
بله، هر دو بزرگوار به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. دریا نکاتی که گفت، مثلا فویل های آلومینیومی، اون سیدی هایی که براق پشتش، اینا رو اگر آویزون کنیم، یا نکته‌ای که اشاره کردن درخت توت نکته بسیار بسیار درستیه. اگه ما یه درخت توت ماده بکاریم در فاصله یه درخت گیلاس، خب پرنده ها به سراغ در واقع درخت توت میرن. جنگل هم نکات اخلاقی بسیار خوبی رو اشاره کرد و نکات خوبی رو گفت. با توجه به فرمایشات دوستان، دریا 30 امتیاز و جنگل 20 امتیاز
بسیار عالی. خب 30 برای دریا 20 برای جنگل ثبت شد. تمام شد مسابقه این هفته. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم، من مجموع امتیازها رو اعلام. اما امتیازهای دریا و جنگل دو شرکت کننده این هفتمون، دریا یعنی محمد جواد احمدی عزیز از تهران تونست در مجموع 65 امتیاز به دست بیاره و جنگل سامیار اردستانی 19 ساله از تهران در مجموع تونستن 110 امتیاز کسب کنند. پس به نوعی کسی که بهتر در این مسابقه پاسخگو بود جنگل یعنی سامیار اردستانی بود. سامیار جان،
جانم،
تبریک میگم بهت، خیلی اطلاعات خوبی داشتی.
ممنونم، لطف دارین.
انشالله که همیشه مراقب محیط زیستت باشی.
انشالله ما بتونیم همیشه از محیط زیست اطراف خودمون محافظت کنیم و توی حفظش کوشا باشیم.
زنده باشی، به خانواده سلام برسون، با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. آقای احمدی عزیز، دریا،
سلامت باشی.
بله، خیلی اطلاعات خوبی داشتی شما. من شما تشکر میکنم.
سلامت باشی.
ممنونم. اگر نکته خاصی نداری با شما هم خداحافظی میکنیم.
انشالله همیشه از محیط زیستمون، ایران پناهورمون محافظت کنیم. انشالله. و به حفظش کوشا باشیم.
انشالله. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، ممنونم که همراه مسابقه زیست رو این هفته بودین. جناب آقای مهندس علیزاده، خداحافظی با دوستان شنونده.
بله آقای خواجه‌بند عزیز، ضمن اینکه تبریک میگم به جناب آقای احمدی و جناب آقای اردستانی، خود من شخصا بسیار آموختم از دوستان. آقای خواجه‌بند، به اشتباه گفته میشه که غذا دادن به حیوانات شهری باعث افزایش جمعیت اونا میشه، در حالی که این حرف هیچ مبنای علمی و تخصصی نداره. افزایش جمعیت سگ‌ها وابسته به جمعیت انسان‌ها و گسترش در واقع شهرها و روستاها هستن. حیوانات شهری ما سزاوار این هستن که به صورت مسئولانه توسط شهروندان تغذیه درست و اصولی بشن. حیوانات شهری رو دوست داشته باشیم. حال حیوانات شهری ما اگر خوب باشه، حال مردم جامعه ما هم خوبه.
حال محیط زیستمون هم خوب خواهد شد.
درست.
خیلی متشکرم از مهندس علیزاده و ممنونم از شما عزیزانی که تا پایان همراه مسابقه این هفته بودین. ان شاءالله که حاصل تلاش دوستان من مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با افتخار من مسعود خواجه‌بند به اتفاق همکاران عزیزم در این برنامه، سردبیر و نویسندمون فاطمه شهبازی، کارشناس و داور برنامه مهندس فرزاد علیزاده، هماهنگیمون مهرنوش نصیری و تهیه کننده مسابقه فاطمه بی تقصیر، البته صدا بردارمون خانم زهره محمدی. اوقات بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم، اما به اوقات ملکوتی و عرفانی از آن مغرب و افق تهران داریم نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. گوش جان میسپاریم به از آن مغرب و افق تهران، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
بکنم. خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین اینه که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سه صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم کافه خبر امشب رو. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 با این کافه خبری همراه شما. در این کافه میزهای متفاوتی تقدیم شما میشه. میز اختصاصی روزهای یک شنبه میز شماست که به درخواستهای شما از مسئولین میپردازه. میز اختصاصی روزهای دوشنبه میز کاملا محرمانه، خبرهای مربوط به آسیبهای اجتماعی، و میز اختصاصی امروز سه شنبه میز شیشه‌ایه، خبرهای مربوط به فضای مجازی دنبال میشه. البته در این کافه میز خبر و میز تحلیل هم خواهیم داشت. سر میز تحلیل مرجان قندی امشب به اتفاق دکتر زهرایی راجع به سبد واکسیناسیون ایران و اهمیت تزریق دوز چهارم با شما صحبت میکنه. یا 8 دقیقه و اولین میز این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب سر میز خبر اولین خبری که تقدیمتون میشه خبری است از معاون وزیر سمت. معاون وزیر سمت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمیشه گفته قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشه که کالاها قابلیت صادرات پیدا کنن. در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج رو هم از دست میدیم. محمد مهدی برادران در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر بازار روابط لوازم خانگی رقابتی هست گفته برخلاف اینکه گاهی اوقات قیمت مواد اولیه افزایش پیدا میکنه، اما تولید کنندگان کمترین افزایش قیمت رو برای صنایع اعمال کردن. اما دکتر اعتماد سعید مدیر رادیو سلامت ضمن بیان اینکه رادیو سلامت 5 گروه برنامه ساز شامل بهداشت و تندرستی، سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت خانواده و گروه تغذیه داره، اعلام کرده در طی یک شبانه روز 4 ساعت برنامه در حوزه غذا و تغذیه از این شبکه رادیویی پخش میشه. همچنین اشاره شده که برنامه کلینیک چاقی، غذا، سلامت زندگی و فراسو از جمله برنامه‌هایی هستند که به بحث تغذیه در طول هفته می‌پردازند. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در نشست با مدیر رادیو سلامت هم اعلام کرد وظیفه وزارت بهداشت ارتقای فرهنگ و سواد سلامت در تمام جنبه‌ها به خصوص غذا و تغذیه است. دکتر احمد اسماعیل زاده در نشست با دکتر اعتماد سعید مدیر رادیو سلامت گفت وظیفه وزارت بهداشت ارتقای فرهنگ و سواد در تمام جنبه‌ها به خصوص غذا و تغذیه است، اما باید توجه داشت که وزارت بهداشت ابزاری برای رسیدن به این هدف نداره و ابزار اون رسانه‌ها به خصوص رسانه ملیه. میخواییم بریم سراغ میزی دیگر از این کافه، میزی که در اون سبد واکسیناسیون ایران و اهمیت تزریق دوز چهارم توسط مرجان قندی و کارشناسشون دکتر زهرایی رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت بررسی میشه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
ما در شبکه رادیویی سلامت بارها و بارها راجع به تزریق دوز یادآور و البته در کنارش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی صحبت کردیم، اما اهمیت تزریق دوز چهارم شاید برای خیلی ها هنوز واضح و روشن نیست. سر این میز مرجان قندی این مسئله رو برای شما بازتر میکنه. خانم قندی سلام.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
متشکرم.
بله، در حال حاضر 7 نوع واکسن در مراکز واکسیناسیون در اختیار مردم عزیزمون هست. 3 نوع واکسن با پلتفرم ویروس غیر فعال شده و 4 واکسن هم با پلتفرم پروتئین نو ترکیب. در این لحظه میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر سید محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری وزارت بهداشت. سلام آقای دکتر، شب شما بخیر باشه.
سلام، متشکرم از تماستون. خدمت شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم، در خدمتتونم.
بزرگوارید. آقای دکتر، در خصوص واکسن‌هایی که در حال حاضر در سبد واکسیناسیون کشور هست و واکسن‌هایی که حذف شده می‌فرمایید؟
ببینید، ما تو کشورمون انواع مختلفی از واکسن استفاده کردیم. اگه بخوایم از اول بگیم، اولین واکسنی که اومد تو برنامه واکسیناسیون واکسن اسپوتنیک وی بود که استفاده شد و بعد واکسن های دیگه ای مثل واکسن آسترازنکا، واکسن کوواکسین که برای ماست بهارات بود، وارداتی بود و واکسن سینوفارم. با این 4 تا واکسن وارداتی برنامه واکسیناسیون ما شروع شد از بهمن 1399 و بعد در تا تقریبا میشه گفت آخر بهار 1400 با همین 4 تا تمامیش ادامه داشت و بعد برکت اولین واکسن داخل بود که اضافه شد که یک واکسن برپایه در واقع ویروس غیر فعال شده است مثل سینوفارم و بعد از اون ادامه پیدا کرد به تزریق واکسن‌های دیگه مثل پاستوکوورک که توسط پاستور ایران تولید شد و بعد واکسن اسپایکوژن توسط بخش خصوصی شرکت سیناژن تولید شد و وارد برنامه واکسیناسیون شد و ادامه پیدا کرد با واکسن‌های دیگه، واکسن مؤسسه فخرا و مؤسسه رازی که توسط مؤسسه رازی تولید شده بود، واکسن فخراوک و نهایتاً واکسن نورا هم به برنامه واکسیناسیونمون در اواخر سال گذشته اضافه شد. در حال حاضر ما واکسنایی که داریم تقریباً میشه رو 6 تا واکسن داخلی داریم و 1 واکسن وارداتی. تنها واکسن وارداتی فعلیمون همون واکسن سینوفارمه که از ابتدا تو برنامه واکسیناسیونمون قرار داشتیم.
بله آقای دکتر، وضعیت تولید واکسن‌های داخلی کفایت واکسیناسیون رو می‌کنه در حال حاضر با توجه به اینکه تقریباً 6 واکسن داخلی داریم؟
بله، ببینید، یه ذخیره مناسب واکسن در وزارت بهداشت الان وجود داره. هیچ کمبودی از جهت انواع مختلف واکسن وجود نداره. نکته‌ای که مهمه که من باید عرض بکنم اینه که واقعیت همه واکسن ها قابلیت استفاده به عنوان نوبت یادآور رو دارن. در نتیجه مهمترین مسئله همانند سال قبل که صحبت شده بود که بهترین واکسن در دسترس ترین واکسنه، این هست که ما نوبت یادآور اون اگر که بیش از 6 ماه گذشته، که الان خیلی از افرادی که واکسن زدن بیش از 6 ماه از نوبت قبلشون گذشته، یادآور رو بزنن. عنوان یادآور واکسن های داخلی همشون بررسی شدن و از جهت عمل کردی، چون همه اینها با واکسن